سرطان تخمدان اپیتلیال هم معمولا در خانم های یائسه دیده میشن. سرطان آندومتر هم یه سرطانیه که در خانم های یائسه دیده میشه. اما همینجا بگم الان ما شیوع تخمدان های پولیکیستیک خیلی زیاد داریم. سندروم تخمدان های پولیکیستیک در خانم های جوانی که چاق هستن، ورزش ندارن، یک زندگی دارن که میگیم ساکن هست و هر چقدر چاقیشون بیشتر بشه، اختلال قاعدگیشون بیشتر هست، ممکنه در طی سال یک بار دو بار بیشتر قاعده نشن، و خانمی که حداقل پنج بار در سال قاعده نشه، یا حتی دختر خانم ما انتظار داریم دیگه حداقل نه بار در سال عادت ماهانه بشه، و اگر این زمان قاعدگیاشون به کمتر از پنج بار برسه، در ریسک سرطان آندومتر قرار میگیرن. پس اختلالات قاعدگی نمیخوایم بترسونیم که دچار این سرطان هستن، بیشتر به چیزهای خوشگین مثل اختلالات هورمونی فکر میکنیم، ولی اختلالات قاعدگی، خونریزی های غیر طبیعی، خونریزی بعد از نزدیکی، خونریزی بعد از یائسگی، ترشحات غیر طبیعی که به درمانهای معمول جواب نمیدن، میتونه از علائم سرطان دهانه رحم و یا زایعات پیشبدقیمش باشه. در مورد سرطان تخمدان، دردهای شکم، یه خانمی ممکنه یک تومور تخمدان بزرگ داره، به خاطر بزرگی شکم مراجعه میکنه، یا این تومور به مثانه داره فشار میاره، دفعات ادرارش دچار اشکال میشه، یا همینطور دفعات دفع مدفوعش، یعنی به معمول دفعات ادرار و مدفوعش هم یه خانم دقت بکنه. و سرطان آندومتر هم که معمولا گفتیم علامتش خونریزی هست و با ممکنه ترشح هم داشته باشه.
خانم دکتر، آیا سرطان های لوله های رحمی هم داریم؟ همون لوله هایی که تخمدان ها را به رحم وصل میکنن؟
بله، سرطان لوله های رحم هم داریم که در معمولش اینه که یه خانومی که یائسه هست با ترشحات فراوان مراجعه میکنه، یه توده در معاینه قابل لمس هست و در سونوگرافی هم میتونه تایید بشه، مدیریتش مثل سرطان تخمدان.
خانم دکتر امینی مقدم، چون بحث نقش ویروس HPV یا ویروس پاپیلومای انسانی در ایجاد سرطان دهانه رحم زنان مشخص شده، اینجا بحث زیگیل های تناسلی یا وارتس یا به اصطلاح ما زخها یا ناشک های پوستی در ناحیه تناسلی که خب منشأ وایرال و ویروسی دارن پیش می آید. در این زمینه هم یک معلومات مختصر بتین که آیا داشتن زایعات زیگیل یا وارت یا زخها و ناشکهای پوستی در ناحیه تناسلی هم باعث سرطان دهانه رحم یا دستگاه تناسلی میشه یا نی؟
بله، ویروس هایی که عامل ایجاد زیگیل تناسلی هستن میگیم کم خطر یا لو ریسک، اون اصلا هم سرطان دهانه رحم ایجاد نمی کنه. اون انواع پرخطرش اگر بیشتر از دو سال بمونه، به خصوص در افرادی که سیستم ایمنی ضعیف به دلیل مصرف داروهای شیمی درمانی سر پیوند کلیه شدن، دارن دارو مصرف میکنن، مبتلا به HIV هستن، تعداد بسیار کمی ممکنه این حالت ایجاد بشه.
ممنون، تشکر. و بالاخره در پایان میخوایم بپرسیم خانم دکتر، اگرچه شما تاکید داشتین بر اهمیت و ضرورت تست پاپ‌اسمیر برای خانم ها، آیا انجام این تست واقعاً در کم کردن خطر سرطان و کانسر شایع دهانه رحم یا سرویکس در زنها نقش داره یا نه؟
بله، این باور کاملا درست هست. از سال 1950 که پاپ‌اسمیر جزء برنامه های غربالگری سرطان دهانه رحم، پاپ‌اسمیر غربالگری برای سرطان آندومتر یا تخمدان نیست، برای سرطان دهانه رحم هست استفاده میشه، واضحا مرگ و میر ناشی از سرطان دهانه رحم کاهش پیدا کرده است، چون باعث میشه در مراحل پایینی ما پایینتر بیماری رو تشخیص بدیم و درمان مناسبش رو انجام.
خانم دکتر، بسیار تشکر از توضیحات بسیار مفید شما. انشالله که مورد استفاده و توجه شنوندگان عزیز ما، مخصوصا خانم های عزیز، قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم سپاس بابت همراهیشان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان، و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و این شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
تأثیر داروها بر کلیه ها. مهمترین داروهایی که در تخریب کلیه با هر سه مکانیزم عمل می کنند داروهای مسکن هستند که به صورت روزمره استفاده می شوند و تصور می شود هیچ مشکلی ایجاد نمی کنند. از این مسکن ها می توان به دیکلوفناک، ایبوپروفن، ایندومتاسین و استامینوفن اشاره کرد. واقعیت این است که باید مصرف قرص های مسکن را به حد اقل رساند و تنها در زمانی که واقعاً درد غیر قابل تحمل شد از آن استفاده کرد. مسکن‌های حاوی استامینوفن یعنی قرص‌های سرماخوردگی، استامینوفن کدئین و ساده و غیره می‌تواند باعث آسیب جدی کبدی شود. حتی دوزهای کم این مسکن هم می‌تواند باعث آسیب کبدی شود. اگر سابقه مشکل کبدی دارید، حتماً به پزشکتان این مسئله را اطلاع دهید تا از این نوع مسکن‌ها برای شما استفاده نکند. در ضمن، هرگز سرخود از این گونه داروها استفاده نکنید. دفع استامینوفن از راه کبد است، اما دفع مسکن‌هایی مثل ایبوپروفن، ناپروکسن و بسیاری از مسکن‌های دیگر از راه ادرار و توسط کلیه هاست. در موارد معدودی این مسکن‌ها می‌توانند باعث آسیب ناگهانی یا تدریجی به کلیه‌ها و کاهش عملکرد آنها شوند. اگر مبتلا به دیابت، افزایش فشار خون یا مشکلات کلیوی هستید، حتماً باید برای مصرف این گونه مسکن‌ها با پزشک مشورت کنید. خانواده داروهای موسوم به داروهای ضد التهابی غیر استرویدی که شامل آسپرین، ایبوپروفن، ناپروکسن و غیره هستند می‌توانند باعث صدمه سلول‌های محافظ جدار معده و دوازدهه شوند و در نتیجه امکان بروز زخم‌های گوارشی و خونریزی‌های گوارشی را بیشتر کنند. گروه دارویی استرویدها یا کورتون‌ها که نه به عنوان مسکن ولی به عنوان داروی ضد التهابی در اغلب بیماری‌های روماتیسمی و دیگر بیماری‌ها به کار می‌روند نیز از علل دیگر آسیب دارویی در بعضی از افراد است.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه با دیپلمات‌های کشورهای جرمنی و هلند در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه در خصوص موضوعات بشری، تعلیمی و تغییر اقلیم با دیپلمات‌های کشورهای آلمان و هلند برای افغانستان دیدار و گفتگو نمود. سفیر هلند و شازافیر آلمان برای افغانستان در این دیدار وعده سپردند که خواسته‌های افغانستان با کشورها و جامعه جهانی را شریک می‌سازند. در این دیدار سهیل شاهین گفت:
هر کال به افغانستان که اقلیم دی بدلون لامه
مردم افغانستان هر ساله در اثر تغییر اقلیم به زیان‌های جانی و مالی مواجه بوده و هستند. این در حال است که افغانستان در تغییر اقلیم هیچ نقش نداشته. بنابراین مسئولیت جامعه جهانی است که با افغانستان کمک نموده تا جلو تأثیرات منفی این تغییرات اقلیمی گرفته شود یا حداقل در تأثیرات منفی آن کاهش وارد گردد. در این حال آگاهان مسائل اقلیمی و حفاظت از محیط زیست میگویند افغانستان در اثر تغییرات اقلیم زیانمند گردیده، بنابراین جامعه جهانی به ویژه کشورهای صنعتی بزرگ در این راستا با افغانستان همکاری نمایند. محمد مصطفی احمدزی آگاه امور اقلیم و حفاظت از محیط زیست خواهان مستندسازی این تغییرات گردیده و تأکید میکند که مسائل اقلیمی، محیط زیستی و بشری نباید سیاسی شود.
تأثیراتی که بالای افغانستان تغییر اقلیم گذاشته از این مستندسازی کنه تا ما ایره و جامعه بین الملل پیشنهاد کنیم مسائل اقلیمی و محیط زیستی نباید سیاسی شود، به خاطر که این مسائل سرحد نمیشناسه و هر کشور هر قشر از جامعه را در بر میگیره. بنابراین ما خوشبین هستیم و خواستار هستیم که جهان مسائل سیاسی را با مسائل اقلیمی و محیط زیستی یکجا نسازد.
این در حال است که در نشست سازمان ملل متحد در آذربایجان فیصله شد که کشورهای پیشرفته تا سال 2035 سالانه هر سال 3 میلیارد دلار به خاطر مهار نمودن تغییرات اقلیمی برای کشورهای نیازمند اختصاص دهند. و این در حال است که افغانستان یکی از جمله کشورهایی است که در اثر تغییرات اقلیمی زیانمند گردیده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR میگوید که بیش از 6 میلیون تن در افغانستان سرپناه کافی ندارند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در آخرین گزارش خود تاکید کرد بیش از 6 میلیون افغانستانی در سال روان بر سرپناه نیاز مبرم دارند. این نهاد بین‌المللی در گزارش خود اعلام کرد که بازگشت پناهجویان از کشورهای همسایه بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و افزایش فقر و بیکاری اصلی ترین دلایل افزایش نیاز به سرپناه در افغانستان هستند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان همچنین تصریح کرد این عوامل پس از بیش از 40 سال جنگ تا باوری جامعه را به شدت کاهش داده و باعث شده نیاز به سرپناه در سراسر افغانستان به شدت احساس شود. این نهاد از آن داشت در سال 2024 تأمین سرپناه همچنان اولویت اصلی آنهاست. آنها با ارائه راهکارهای مانند ساخت خانه‌های دائمی، تعمیر خانه‌های آسیب دیده، تأمین سرپناه موقت و وسایل ضروری زندگی تلاش می‌کنند تا خانواده‌های آسیب دیده بتوانند زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند. چندی پیش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته بود که در سال روان میلادی به بیش از 48,300 بازگشت کننده افغانستانی از کشورهای همسایه کمک کرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اقدامات غیر سازنده برخی اعضای شورای حکام انتقاد کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت اقدامات غیر سازنده برخی اعضای شورای حکام منجر به ناکام ماندن تلاش‌ها برای پیشرفت در مسیر حل مسائل پادمانی شد. عراقچی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران همانطور که در پاسخ قاطع به این قبیل اقدامات هیچ درنگی از خود نشان نداد، همچنان برای همکاری سازنده با آژانس در چارچوب تعریف شده فنی آمادگی و اراده دارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این گفتگوی تلفنی بر عزم آژانس برای تعامل جدی با ایران تاکید و اظهار کرد در چارچوب وظایف و اختیارات خود با سایر طرف‌ها نیز برای ایجاد فضای مناسب در جهت حل مسائل موجود رایزنی‌های صورت داده و خواهد داد. گفتنی است مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه نوامبر در چارچوب همکاری‌های فنی این نهاد بین‌المللی با ایران راهی تهران شد و با وزیر امور خارجه، رئیس سازمان انرژی اتمی و رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل درباره اتهامات ترویکای اروپا علیه تهران اعلام کرد هر گونه تهدید به اجرای مکانیسم ماشه نه تنها سازنده نیست، بلکه با واکنش قاطع ایران مواجه خواهد شد. امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس دوره شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل با رد ادعاهای مطرح شده در نامه ترویکا، یعنی بریتانیا، جرمنی و فرانسه مبنی بر عدم پایبندی تهران به تعهدات خود ذیل برجام نوشت، چنین ادعایی تلاش‌های مداوم ایران برای حفظ این توافق علی‌رغم تحریکات و نقص‌های مداوم ایالات متحده، ترویکا و اتحادیه اروپا را نادیده گرفته و آن را به ادعای دلبخواهی و فاقد اعتبار تبدیل می‌کند. ایروانی در این نامه با اشاره به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم علیه ایران افزود هر گونه ادعا در مورد اجرای تعهدات ایران تحت برجام هنگامی که خارج از چارچوب خروج کامل ایالات متحده مورد بحث قرار گیرد اساساً اشتباه است. سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد ایران همچنان به تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای پایبند است که حق انکار ناپذیر همه اعضا برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز را تضمین می کند، اما هر گونه تهدید به اجرای مکانیسم ماشه با واکنش قاطعی ایران مواجه خواهد شد. ایروانی با تاکید بر اینکه ایران متحد به تعامل با حسن نیت و بررسی همه مسیرهای دیپلماتیک برای پرداختن با چالش‌های مشترک از خاطر نشان کرد، ترویکا باید به این واقعیت اذعان کند که دیپلماسی معنادار مستلزم تقابل واقعی و احترام به تعهدات است. لازم به ذکر است مکانیسم ماشه با سازوکار حقوقی گفته می‌شود که بر اساس آن امکان بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را فراهم می‌کند. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در پی حمله گروه‌های مسلح به اماکن دیپلماتیک و کنسولی ایران در سوریه در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل از آنان خواست این نقض فاحش را صریحاً محکوم کنند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه خود به شورای امنیت و دبیرکل سازمان نوشت حمله گروه‌های مسلح به اماکن دیپلماتیک و کنسولی ایران در سوریه نقض آشکار کنوانسیون ویانا درباره رابطه دیپلماتیک 1961 میلادی و کنوانسیون ویانا درباره رابطه کنسولی 1963 میلادی است که متضمن مسئولیت اماکن دیپلماتیک و ایمنی کارکنان آنها هستند. ایروانی افزود جمهوری اسلامی ایران تأکید می کند که مسئولیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی و نمایندگان آنها باید همواره مطابق با حقوق بین الملل محترم شمرده شود و هیچ فرد، گروه یا دولتی حق ارتکاب یا تسهیل چنین نقصهایی را ندارد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در این نامه از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواست که اقدامات لازم را برای تضمین ایمنی کارکنان و اماکن دیپلماتیک و جلوگیری از تکرار چنین حملاتی اتخاذ کنند. گفتنی است در پی تحولات سوریه و تصرف دشمن اصخایی میکنم و تصرف دمشق توسط مخالفان مسلح، گروهی از عناصر مسلح و سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق تعرض کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تجاوز مکرر رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های سوریه و اشغال بخش‌های دیگری از مناطق جولان را به شدت محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن تجاوز مکرر رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های سوریه طی دو روز گذشته و اشغال بخش‌های دیگری از منطقه جولان این کشور از کشورهای غربی حامی اسرائیل به دلیل سکوت و بی‌عملی برابر قانون شکنی‌های آشکار این رژیم انتقاد کرد. بقایی با اشاره به اقدام رژیم صهیونیستی در تعرض نظامی به خاک سوریه در شرایطی که مردم سوریه در مواجهه با تحولات ناشی از تغییر نظام هستند، این اقدام تجاوزکارانه را نقض آشکار منشور سازمان ملل دانست و خواستار واکنش فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف تجاوز و پاسخگو کردن رژیم اشغالگر شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با یادآوری اشغال بلندی‌های جولان سوریه، نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و گسترش دامنه اشغالگری از سوی رژیم صهیونیستی را نشانه رویکرد توسعه طلبانه و ستیزه جویانه این رژیم و بی‌حرمتی به همه قواعد و هنجارهای حقوقی بین‌المللی توصیف کرد. بقایی همچنین بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های منطقوی و بین‌المللی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور تأکید کرد. نماینده سوریه در سازمان ملل با اشاره به این که نمایندگی دمشق در این سازمان به کار خود ادامه خواهد داد تأکید کرد. اسرائیل از شرایط داخلی سوریه سوء استفاده می کند. قصی الضحاک نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد روز دوشنبه در واکنش به تجاوز مکرر رژیم صهیونیستی علیه این کشور اعلام کرد که دمشق از شورای امنیت سازمان ملل و دبیر کل این سازمان می خواهد از سوء استفاده اسرائیل از شرایط سوریه و تغییر قدرت در این کشور جلوگیری کند. این دیپلمات سوری افزود دمشق با دستورات دولت فعلی سوریه درخواستی را به شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل ارسال کرده و خواستار توقف تجاوزات اسرائیل شده است. قصی الضحاک افزود که نمایندگی دائم سوریه در سازمان ملل متحد به عنوان بخشی از نهادهای دولتی این کشور به ماموریت خود ادامه می دهد. ما نماینده منافع ملت سوریه هستیم و به کار خود ادامه خواهیم داد و با صدر اعظم و وزیر امور خارجه فعلی همکاری کرده و منتظر تشکیل دولت جدید هستیم. و خبرگزاری اسپوتنیک از فرود آمدن بالگردهای آمریکایی و صهیونیستی در چند نقطه از کوههای القلمون در ریف دمشق خبر داد. خبرگزاری اسپوتنیک بامداد امروز به نقل از منابع محلی نوشت بالگردهای اسرائیلی و آمریکایی حامل کارشناسان نظامی بودند که به تسلیحات راهبردی سوریه در کوههای القلمون آسیب زده و آنها را منهدم کردند. در ادامه این گزارش آمده است نظامیان آمریکایی و اسرائیلی وارد تأسیسات نظامی سوریه در ارتفاعات القلمون شدند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود به سوریه پس از سقوط دولت اسد در حملات هوایی جدید منطقه القلمون در سوریه را هدف قرار داد. شبکه آمریکایی فاکس نیوز نوشت که رژیم صهیونیستی پس از سقوط دولت بشار اسد و در 48 ساعت گذشته 250 بار به مناطق مختلف سوریه حمله هوایی کرده است. این در حالی است که رسانه‌های رژیم اسرائیل اعلام کردند تیاره‌های نیروی هوایی این رژیم طی دو روز گذشته 300 حمله هوایی به سوریه کردند. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. وقتتان بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردن های زمینه پیروزی است و یک زمین خوردن های ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خواهی چیزا رو نمیدنم. شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
حالتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان قسم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم قیس.
و علیکم السلام برادر.
ای قیس، آیا نمیخوای حق مرا بدهی و مالت را پاک گردانی؟
حق؟
آری؟
از کدام حق سخن میگویی؟ من چه ناپاکی در مالم هست که باید پاک کنم؟
خودت را با آن راه نزن مسلمان. خودت نیک میدانی که بخشی از زمینهای مرا غصب کرده ای.
این ادعای توست، من چیزی غصب نکردم.
اما همه می دانند تو بخشی از زمین های مرا غصب کرده ای.
سخن من همان است که قبلا به تو گفتم، تو هم بهتر است از تهمت و افترای به من دست برداری.
مسلمان، آیا از خداوند بینا و شنوا حیا نمی کنی؟ از روز جزا نمی هراسی؟
احترام خودت را نگاه دار. گمان نکن چون همسایه هستیم سخنان ناسوابت را بی جواب خواهم گذاشت.
عجب، چه می شنوم؟ آیا پاسخ آخرت همین است؟
آری آری، حال رهایم کن به کارم برسم.
باشد باشد.
دو همسایه با هم مدتی می شد که اختلاف پیدا کرده بودند. قیس بخشی از زمین همسایه را بناحق زمیمه زمین خود کرده بود و پاسخگو هم نبود. همسایه بیچارهش نمی دانست که با او چه کند؟
میگویم همسایه، آیا تو خودت شاهد غصب شدن زمینهای من نبوده ای؟
بودم، حق با توست. قیس بنا حق بخشی از زمینهای تو را به زمین خود اضافه کرده است.
خانت آباد، خیر ببینی. خب کفایت میکند که با من به محکمه بیایی و همین موضوع را گواهی دهی.
چه؟ گواهی دهم؟
آری.
خیر برادر، مرا از این کار معذور دار.
همسایه، آخر چرا؟ تو که شاهد پایمال شدن حق من هستی، چرا کمکم نمی کنی که به حقم برسم؟ چرا؟
شما درست می گویید مالک.
خب،
اما هم تو هم سایه هستی، هم قیس. من چگونه می توانم این کار را بکنم؟ دوست ندارم که هم سایه هم از من کدورتی به دل بگیرد.
عجب، که این طور این گونه که به نظر می رسد، قیس را بیشتر از من هم سایه می دانی. گمان کردم که یاریم میکنی.
مرا معذور دار مالک، شاید کسی دیگر این معذوریت را نداشته باشد.
چه بگویم همسایه؟
چه شد مالک؟ آیا واقعا سخن گفتی؟ حرفت را قبول کرد یا نه؟
زن، سخن که با او گفتم، اما برای شنیدن سخن حق گوش ها کر است. سودی نبخشید، همان حرف همیشه گش را تکرار کرد.
چه بگویم مالک، سخن گفتن با خود او فایده ندارد، باید از دست او به محکمه شکایت کنی.
آری میدانم، ولی محکمه از من گواه و شاهد می خواهد، همین طوری که هر حرفی را قبول نمی کند.
می دانم. خب تو هم گواه ببر. همسایه ها خود شاهدند که قیس بخشی از زمین ما را غصب کرده است. همه به نیک می دانند این را.
آی آی، شاهد بودن زن، اما حاضر نیستند به محکمه بیایند و شهادت بدن.
یعنی چی؟
آری درست شدید.
حاضر نیستند؟
خیر،
مگر تو از ایشان خواسته ای با آنها گفتند که حاضر نمی شدیم؟
آری، اکنون نیز از نزد یکی از آنان می آیم. می گویند که می دانیم حق با توست، اما قیس همسایه است و ما علیه همسایه گواهی نمی دهیم.
این چی سخنی است که می گویند؟ پس با این حساب چه باید کرد ماله؟
وای وای وای، من نیز حیران ماندم زن، با خدا که نمی دانم چه کنم.
چه بگویم؟ منم به عقلم نمی رسد که چه باید کرد. آهان،
چی شد است؟
مالک،
بله؟
می گویم چرا مشکل من را با رسول خدا در میان نمی گذاری؟
مشکل من را با رسول خدا؟
آره، من شک ندارم که ایشان گره از کار ما خواهند گشود. من از ایشان برم.
راست می گویی؟ آره، به ذهنم نرسیده بود زن، نزد ایشان می روم.
خب طعام حاضر است، خان را بگسترانم؟
آری آری.
روز بعد مرد صاحب زمین نزد رسول خدا رفت. پس از سلام و احوال پرسی و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد:
یا رسول الله، همسایی دارن به نام قیس، قسمتی از زمین مرا غصب کرده است، مردم نیز شاهد این ماجرا بودند.
رسول خدا فرمودند: از میان کسانی که شاهد ماجرا بودند تنی چند را گواه بیار تا من میان تو و همسایت حکم کنم.
ای رسول خدا، جانم فدایت، هیچ کس حاضر نیست علیه قیس گواهی دهد. به نظر من که همه ایشان طرفدار قیس می باشند.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که حال که چنین است، روزی به اتفاق قیس همسایت به نزد من بیا.
مردک رفته است و شکایت مرا نزد پیامبر کرده است.
براستی چون این کاری کرده است؟
آری، اگر چنین نکرده بود که رسول خدا مرا به حضورشان نمی طلبیدند.
حال می خواهی چه کنی؟ به پیامبر می خواهی چه بگویی؟
منظور از چیز که می خواهم چه کنم؟
من می گویم حق آن مرد را بده.
چه حقی زن؟ نکند که تو هم یاوه های او را باور کردی؟
همه می گویند که حق با آن مرد است.
همه اشتباه می کنند. اشتباه میکنن که میگوین حق با اوست. حال به جای این حرفا طعامو بیاور که سخت گرسنم.
مرد نزد رسول خدا رفتند. ایشان از قیس پرسیدند که آیا همسایت راست میگوید که تو زمین او را غصب کرده ای؟
خیر یا رسول الله، من زمین او را غصب نکردم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آیا حاضری سوگند یاد کنی؟
یا رسول الله، برای این مرد سوگند خوردن به آسانی خوردن آب است.
رسول خدا فرمودند ای مرد، یا باید سوگند خوردن این مرد را قبول کنی یا برای مدعایت شاهد بیاوری.
یا رسول الله، من حاضرم سوگند یاد کنم که زمین این مرد را غصب نکردم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مقداری درباره عواقب سوگند دروغ صحبت کردند. از قیس خواستند که کمی بیشتر به این موضوع فکر کند. وقتی دو مرد بیرون رفتند و دوباره نزد پیامبر بازگشتند، آیاتی بر پیامبر نازل شد با این مضمون: سوگندهایتان را وسیله تقلب و خیانت در میان خود قرار ندهید. مبادا گامی بعد از ثابت گشتن بر ایمان متزلزل شود و به خاطر بازداشتن مردم از راه خدا آثار سوء آن را بچشید. آنچه نزد شماست فانی می شود و آنچه نزد خداست باقی است. وقتی پیامبر آیات نازل شده را برای قیس و مرد صاحب زمین خواند، قیس گفت
یا رسول الله، این مرد راست میگوید، من زمینهای او را غصب کردم، اما نمیدانم که دقیقاً چه مقدار بوده است. حال او هر مقداری که گمان میکند از اوست میتواند از من بستاند. برای این مدت هم که از زمین او استفاده کردم، هر چه او بگوید به او باز میدهم.
چه میشنوم؟ آیا این تو هستی که این سخنان را بر زبان میآوری؟
ای مرد، مرا ببخش، من در حق تو جفا کردم.
پس از این ماجرا آیه 97 سوره نحل نازل شد که خداوند می فرماید اگر مؤمن عمل صالح انجام دهد، هم حیات طیبه و هم بهترین پاداش را به او خواهیم داد.
راست میگوی قیس؟ زمین های او را پس دادی؟
میدانم که باورش برایت سخت است، اما این کار را کردم.
تو که مصمم بودی که زمین های او را پس ندهی، چه شد که چون این تصمیمی گرفتی؟
درباره سخنان پیامبر درباره سوگند دروغ اندیشیدم. من میتوانستم با یک سوگند دروغ زمین آن مرد را برای همیشه تصاحب کنم، اما در واقع زمین نبود، بلکه عذاب همیشگی بود.
خداوند جزای خیرت دهد قیس. راستی تکلیف استفاده ما از زمین در این مدت چه می شود؟
خاطر آسوده دار بانو، با صاحب زمین صحبت کردم، قرار شد که مبلغی از ما بگیرد و ما را حلال کند.
خدایا شکرت،
به راستی که باید شکرگزار نعمت هدایت باشی.
تشکر میکنیم از همراهی یک یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه. دوستان بشنوید.
رسم خوبان.
به نام خدا، خدایی که همیشه و در همه جا در کنار ماست. سلام همراهان گرامی، با یکی دیگر از برنامه های رسمی خوبان در خدمت شما هستیم. امیدوار هستیم که این برنامه هم مثل برنامه های گذشته مورد پسند و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و توصیه های آن در زندگیتان مثمر ثمر باشد. همانطور که قبلا هم گفتیم، درس گرفتن از اشتباهات از مهمترین موضوعاتی است که هر فرد باید در زندگی با آن توجه کند. اگر سعی کنیم از خطاها و اشتباهات خود درس بگیریم، می توانیم از تکرار مجدد آنها تا حدود زیادی جلوگیری کنیم. به طور کلی تکرار اشتباهات باعث می شود تا اعتماد به نفس فرد تا حد زیادی کاهش پیدا کند. همچنین ممکن است احساس شکست خوردگی و ناکامی را در فرد تقویت کند. لذا عبرت گرفتن از اشتباهات می تواند به افراد کمک کند تا عزت نفس خود را تقویت کند و خود را فردی موفق و با اعتماد به نفس بداند. در ادامه روش های ساده ای که به ما کمک می کنند که چگونه از اشتباهات خود درس بگیریم را با هم مرور می کنیم. اولین قدم برای درس گرفتن از اشتباهات، پذیرفتن اشتباه و نترسیدن از آنهاست. سعی بر مخفی کردن اشتباه خود نداشته باشید. از اشتباه خود فرار نکنید یا آن را انکار نسازید، چون هیچ سودی برای شما ندارد. جز این که مانع رشد شده و به افزایش استرس یا بدتر شدن اوضاع منجر می شود. اعتراف به اشتباه یا شکست سخت است، اما فرار کردن از آن فرصت‌های پیشرو برای یادگیری و رشد را از بین خواهد برد. پذیرش اشتباه این امکان را به افراد می‌دهد تا با دقت بیشتری مسئله را بررسی کنند. بنابراین در موقعیت‌های مشابه بعدی بهتر از قبل عمل خواهند کرد. همه افراد اشتباه می‌کنند و اغلب افرادی که به موفقیت‌های بزرگ دست یافتند در مسیر خود با شکست‌های متعددی روبرو شدند. برای بسیاری از افراد موفق، مسیر رسیدن به موفقیت‌ها از میان شکست‌ها و ناکامی‌های آنها عبور کرده است. دوستان، سعی کنید با خود مهربان باشید. بهترین و مهمترین نکته‌ای که باید در طول زندگی به دقت با آن توجه کنید این است که در هر شرایطی خود را دوست داشته و با خود مهربان باشید. هیچ کس نمیتواند دلسوزتر از خودتان برای شما باشد. پس بهتر است به خودتان اهمیت بدهید و مهربانتر باشید. خود را به خاطر انجام اشتباهات سرزنش نکنید و به راحتی خود و اشتباهاتتان را ببخشید. از آسیب رساندن روحی، انتقادات تند و خشن نسبت به خود به شدت پرهیز کنید. هرچه بیشتر با خود مهربان باشید، خیلی سریعتر می توانید به اشتباهاتتان غلبه کنید. سعی کنید از خودتان قدردانی و تعریف کنید. اگر این کار برای شما دشوار است، تصور کنید با بهترین دوستتان در حال صحبت هستید. درس گرفتن از اشتباهات می تواند زندگی را بسیار دلپذیرتر کرده و در بهتر شدن اوضاع به شما کمک کند. اشتباهات تهدیدی برای زندگی محسوب نمی شوند، بلکه فرصتی برای رشد هستند. بعد از اینکه مرتکب اشتباهی شدید، بهترین روش این است که اشتباه رخ داده را بررسی و ارزیابی کنید. این مسئله در درس گرفتن از اشتباهات بسیار مؤثر است. شما باید اشتباه را یک فرصت برای یادگیری در نظر بگیرید و آن را مغتنم بشمارید. اشتباهاتی که در زندگی رخ می‌دهند می توانند حاوی اطلاعات زیادی برای شما باشند. با در نظر گرفتن این اطلاعات می توانید در موقعیت‌های مشابه بعدی عملکرد بهتری داشته باشید و در زمان خود برای رسیدن به هدف صرفه‌جویی کنید. برای بررسی یک اشتباه می توانید از دوستان و اطرافیانتان کمک بگیرید و نظرات آنها را بپرسید. همچنین می توانید با سوال‌هایی که از خودتان می پرسید اشتباه خود را دقیق‌تر تحلیل کنید. مثلا اینکه من سعی داشتم چه کاری را انجام دهم؟ در مسیر این فعالیت چه چیزی به صورت اشتباه رخ داد؟ چه زمانی اشتباه اتفاق افتاد؟ چرا روی داد و غیره؟ راهکار دیگر این است که رفتارهایی که منجر به اشتباه شده را بررسی و شناسایی کنید. باید سعی کنید الگوهای رفتاری مخرب را حذف کنید و آنها را با رفتارهای هدفمند جایگزین کنید. اگر بیشتر اوقات دچار اشتباهات مشابه می شوید، احتمالاً در نحوه نگرش به جهان و موقعیت دچار مشکل هستید. برای درس گرفتن از اشتباهات، باید رفتارهایی که باعث انجام اشتباه می شوند را شناسایی کرده و از تکرار آنها جلوگیری کنید. انگیزه های پنهان در پس رفتارهای خود را بررسی و شناسایی کنید. گاهی اوقات یک علت زمینه‌ای منجر به انجام اشتباهات می شوند. باید سعی کنید آنها را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهید. تلاش کنید در مورد رفتارهای ناخودآگاه خود بیشتر فکر کنید و نحوه ارتباط آنها با زندگی را مورد ارزیابی قرار دهید. در انجام کارها سعی کنید برنامه ریزی و زمان بندی داشته باشید. بهتر است همه کارها را در یک زمان و بدون برنامه انجام ندهید. همچنین هرچه هدف دقیق تری داشته باشید، بهتر می توانید مسیر رسیدن به آن را ارزیابی کنید. در این صورت کمتر دچار اشتباه خواهید شد. باید برای خود برنامه خاصی را تنظیم کنید تا به شما در جلوگیری از تکرار یک اشتباه کمک کند. اگر در مسیر فعالیت خود دچار اشتباه شدید، ابتدا به این فکر کنید که چی چیزی باعث این اشتباه شده است. تا جایی که می توانید دقیق و انعطاف پذیر باشید، واقع بین باشید، ولی به خود سخت نگیرید. گاهی اوقات اشتباهات به علت نداشتن هدف و برنامه رخ می دهند. در واقع زمانی که مطمئن نیستید که چه می خواهید، مسیر رسیدن به آن را هم نمی دانید. همین موضوع باعث شکست و اشتباه می شود. زمانی که شما از هدف خود مطمئن باشید و بدانید که دقیقاً چه می خواهید، می توانید با یک برنامه ریزی مناسب موفقیت خود را تضمین کنید و درصد خطا را به میزان زیادی کاهش دهید. اگر هم در مسیر رسیدن به هدف به مشکلی برخورد کردید، با درس گرفتن از اشتباهات می توانید سریعتر به مسیر اصلی وارد شوید و به هدف خود برسید. برخی از اشتباهات ما به این دلیل رخ می دهند که سعی می کنیم فرایندی را دنبال کنیم که برای ما کارساز نیست. در چنین شرایطی بسیاری از افراد به آنچه در آن توانایی دارند فکر نمی کنند و فقط به دنبال بهترین هستند، بدون اینکه توانایی خود را در آن زمینه در نظر بگیرند. بسیار مهم است که نقاط قوت خود را بشناسید. باید روی کارهایی که به خوبی انجام می دهید تمرکز کنید و از آنها برای تقویت توانایی خود استفاده نمایید.
از کجا بفهمیم داریم اشتباه میکنیم یا داریم انتخاب میکنیم؟ یه فرمول ساده میخوام بهت یاد بدم. اگه یه کار خطایی رو یک بار فقط یک بار انجام دادی، من بهت میگم تو اشتباه کردی، خدای سرت. اما اگر دو بار، سه بار، ده بار، صد بار اون کار انجام دادی که دیگه اسمش اشتباه نیست، میشه انتخاب. مشکل ماها اشتباهات ما نیست، اشتباهاتیه که هی تکرار میکنیم، هی تکرار میکنیم، شده انتخابهای زندگیمون. به نظرم اشتباهات تکراری، همون انتخابهای غلطمون رو باید روی کاغذ بنویسیم، نابودش کنیم. رفیق، ما هر چی میکشیم از این اشتباهات تکراریه، از این انتخابای غلطمونه که شده سبک زندگیمون. بیا از امروز یه قولی به خودت بده که دیگه اشتباهات تکراری نکنی. رفیق، اشتباه کردن عیب نیست دا، اما اشتباه تکراری عیبه. تمام.
یکی از خطرات مهم پیش روی شما برای تکرار مجدد اشتباهات، فشار کاری است که میتواند دوباره شما را به حالت روتین گذشته برگرداند. برای تداوم این روند موفقیت آمیز لازم است تا همه آموخته های خود را به تمرین بگذارید. در اینجا باید مهارت ها، دانش، منابع و یا ابزارهایی که شما را از تکرار خطا دور نگه می‌دارند را شناسایی کنید. کارهایی که به شما محول می‌شوند را با دقت انجام دهید، چون راه حل‌های سریع احتمالاً به اشتباهات بیشتری منجر خواهند شد. هر کاری که شما برای اجرای یادگیری‌های خود انجام می‌دهید باید با دوام باشد تا بتواند تأثیرگذاری لازم را داشته باشد. به عنوان مثال، یکی از علل رایج بروز اشتباه در شما به علت فراموشکاری است. باید از ابزارهایی برای تقویت حافظه و یا ابزارهای یادآوری استفاده کنید. البته دقت بیشتر به جزئیات هم میتواند شما را در این زمینه یاری کند، اما باز هم همین عامل ممکن است باعث پرت شدن حواس شما از موضوع اصلی بشود. اپلیکیشن های طراحی شده برای تلفن های هوشمند نیز در این زمینه بسیار مفید خواهند بود. همچنین لازم است تا بعد از گذشت مدتی روند پیشرفت و میزان تکرارپذیری اشتباهات خود را کنترل کنید و در صورت نیاز برنامه‌های جامع و دقیق‌تری را به کار بگیرید. به عنوان مثال، استفاده از چرخه تولید و بررسی نقشه، انجام دادن، چک کردن و انجام دوباره بسیار مفید خواهد بود. بعد از بررسی این چرخه متوجه خواهید شد که در کجای مسیر خطا رخ داده و لازم است تا در کدام قسمت توجه بیشتری به خرج داده شود. دوستان، همانطور که اشاره کردیم، یکی از راه‌هایی که می‌تواند برای خارج شدن از چرخه اشتباهات تکراری به شما کمک کند، برنامه‌ریزی است. در ادامه مراحلی را که برای نوشتن یک برنامه می‌توانید از آن استفاده کنید تا دوباره درگیر اشتباهات گذشته نشوید، با هم مرور می‌کنیم. مرحله اول، ایجاد رفتارهایی که جایگزین رفتار قبلی شوند. مثلا برای مقابله با استرس، فرد می‌تواند اقداماتی مانند راه رفتن یا تماس با یک دوست را امتحان کند. تصمیم میگیرید که چه رفتارهای سالمی میتواند به ترک رفتارهای ناسالمتان کمک کند. مرحله بعدی، شناسایی علائم هشدار دهنده که ما را دوباره به مسیر نادرست هدایت میکنند. باید مراقب الگوی رفتارهای قدیمی که ممکن است با آنها بازگردانده شویم باشیم.